وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم، شنوندگان ارجمند سعادت آباد رادیو تهران. میخوام یه گفتگویی داشته باشم درباره یه موضوع خیلی مهم که توجه کردن بهش میتونه که خیلی ما رو به سمت و سوی خوبی ببره، توجهمون رو جلب کنه در شرایطی که بسیاری از رسانه‌های بیگانه دارن تلاش میکنن با سمپاشی‌های خودشون فضای این اتفاق رو به سمت و سوی دیگه‌ای ببرن. شاید توجه کردن به این گفتگو بتونه ما رو آشنا بکنه با بخش‌هایی که کمتر شنیدیم. دیروز روز عفاف و حجاب بود در تقویم کشورمون و حالا ما می‌خوایم به همین مناسبت گفتگویی رو داشته باشیم با سرکار خانم شیدا نیکوروین، مدرس دانشگاه، تهیه کننده و کارگردان رادیو و تلویزیون و فعال در حوزه زنان و خانواده که در همایش‌های بین‌المللی مختلفی در حقیقت ایشون حضور داشتند، در سازمان ملل هم حضور داشتند. درباره ماجرای حجاب ایشون کارهای متعددی کردند. تهیه کننده مجموعه مستندهای تلویزیونی با عنوان بی‌مرز با حجاب بودند که اختصاص داره به گفتگو با بانوان محجبه در کشورهای اروپایی، آسیایی و سایر کشورهای دنیا. می‌خوایم بیشتر با ایشون صحبت بکنیم و با فعالیت هاشون آشنا بشیم. سرکار خانم نیکوروین، سلام به شما، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. ایام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم و با نام خدای بزرگ و متعال انشاءالله در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. سرکار خانم، من توضیح دادم درباره مستند شما با عنوان بی‌مرز با حجاب، اما دوست دارم که شما بیشتر از این مستند به ما بگید، اینکه هدفتون و رویکردتون از تولید این برنامه چی بوده؟
بله، عرضم به خدمت انور شما و شنوندگان عزیز ارجمند رادیو تهران، هدف من به عنوان یک برنامه ساز این نبود که بگم که ما در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران اقبال به حجاب رو نداریم، حالا میخواییم بریم بیرونیا رو نشون بدیم. نه،
بله.
همکار محترم من جناب آقای هاشم تفقد در برنامه از لاک جیغ تا خدا این مسئولیت رو به عهده داشتن، ولی من از اونجایی که یک برنامه سازی بودم که به دو زبان عربی و انگلیسی تسلط دارم و در واقع تدریس میکنم این زبان رو در دانشگاه ها،
بله.
خب تصمیم گرفتیم که بخش بین‌الملل به عهده این حقیر باشه.
بله.
ما هدفمون این بود که تلاش و اقبال خانواده های مسلمان در کشورهای دیگر رو برای رسیدن به یک زیست سالم خداپسندانه در کشورهای دیگه نشون بدیم.
بله.
یعنی نشون بدیم با توجه به این که بسترهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی به نوعی کاملا متفاوته با اون بستر و زمینه ایست که ما در جمهوری اسلامی ایران و حتی در دیگر کشورهای اسلامی دارن زندگی میکنن، کاملا تفاوت داره از زمین تا آسمان، اما خانواده یک شناسنامه بیولوژیکی داره که هر جا که باشه میتونه خودش رو باز تولید بکنه.
بله.
هر جا که باشه میتونه خودش رو حمایت بکنه و از خودش، از هویتش، از به اصطلاح اون ساماندهی و سازماندهی که در داخل خانواده ها برای داشتن یک انسجام خانوادگی و به تبع اون تسری اون به جامعه یا حتی همون کلونی ها و جوامع کوچک مسلمانانی که در کشورهای غیر مسلمان دارن زندگی میکنن اونو میتونه تسری بده. اما واقعا هدف بعدیمون این بود که تأثیر، البته این جزء اهدافمون نبود، اینی که دارم عرض میکنم اینو ما در طول کار بهش رسیدیم، یعنی تأثیر انقلاب شکوهمند اسلامی ایران.
بله.
بر تغییر سبک زندگی خانواده های دیگه در کشورهای دیگه. حالا یه سری از خانواده ها در واقع به نوعی کانورت کردن، یعنی مسلمان شدن، تغییر دین دادن و اسلام رو به خاطر انقلاب اسلامی و تأثیرش انتخاب کردن. اونایی هم که مسلمان بودن زیست اسلامی رو بیشتر از پیش رعایت کردن و بهش رنگ و به اصطلاح لعاب بیشتری دادن.
بله.
و به هر حال این مثلا فرض بکنید که ما در یکی از روستاهای مالزی، حالا من بعدا میگم خدمتون به چه کشورهایی رفتیم.
آره، اتفاقا خیلی دوست دارم بدونم
که خانواده 4 تا پسر داشت، علی شریعتی، محمد شریعتی، عمر شریعتی، عثمان شریعتی.
عجب.
و خیلی جالب، میگفتم خب چرا؟ میگفتم ما کتابای دکتر شریعتی رو خوندیم و از کتابهای دکتر شریعتی و نقطه نظرات دکتر شریعتی که با روح به اصطلاح قلبها رو جذب میکنه، دلها رو به سمت حقایق میکشونه، به اقیانوس بزرگ عمیق مطهری رسیدیم. حالا اگه خدا به همون بچه ها خیلی دیگه بده اسمشو میذاریم مثلا فرض فرمایی که ریحانه مطهری، مثلا کلثوم مطهری، سکسوکینه مطهری. این اسامی و تسمیه و نامگذاری ها برای ما خیلی جالب بود و نشون میداد که اینها چگونه از اقصانقات دنیا کش به جمهوری اسلامی ایران دوختن و وظیفه ما رو سنگین تر میکنن. نکته بعدی این بود که ما یکی دیگه از اهدافمون این بود که نشون بدیم این دموکراسی که در داخل بعضی وقت ازش خیلی پررنگ و حق به جانب و مدافعانه ازش دفاع میکنن که در غرب دموکراسی هست، ما در این برنامه تونستیم توسط گفتگوهایی که مهمانانمون داشتن، یعنی خانمهایی که محجبه شدن کارشون رو از دست دادن، خانمهایی که با حجاب شدن یا مسلمان بشن شدن، اگر شاغل بودن به پستهای مدیریتی اجازه ندادن ارتقا پیدا بکنن، یا حتی بعضیشون مجبور شدن که دیگه ترک شغل و کار بکنن برای اینکه حجابشون رو حفظ بکنن و عفتشون رو و حیاشون رو محافظت بکنن، نشستن تو خونه. خب دموکراسی یعنی چی؟ اینکه میاد مثلا فرض بفرمایید در اتحادیه اروپا نوشته شده، تصریح شده به قول یکی از وکلای سوئدی که به ما تو یک جریانی و یک برنامه خاصی رفتیم دفترش با هم صحبت می‌کردیم، ایشون میگفت بله در اتحادیه اروپا نوشته شده که ادیان محترمن، اما تا زمانی که شما اون دین رو در واقع یه دین سکولار معرفی بکنی و تا زمانی که بخوای مثلا از برداشتن حجاب دفاع بکنی، ولی اگه کسی بخواد حجاب بگذاره خب خیلی سخته. ممکنه بعضی از بزرگوارانی که الان دارن صدای منو میشنون تجربه سفرهای متعدد خارج از کشور داشته باشن، حتی در اونجا زندگی کرده باشن، الان ممکنه پیش خودشون یه حالا میسخندی بزنن، بگن ایشون داره مثلا غیر واقع صحبت میکنه. من عرضم این نیست که در کشورهای دیگه خانومهای محجبه مسلمان وجود ندارند، آقای هاشمی بزرگوار هستن، ولی وقتی آدم به قول فرنگی ها کیس استادی میکنه یا میره برای همین موضوع بررسی میکنه، به مؤسسات میره، پیش وکلا میره، پیش قضات میره، دادگستری ها رو میره، میبینین که مواردی هست که البته زیاد نیست، مواردی هست که به خاطر همین موضوع مجبور شدن خانه نشین بشن. پس هست، یعنی ما به قول فلاسفه میگن یه موجبه جزئیه تمام سالبه های کلیه رو نفع میکنه. همین که کافیه مثلا فرض بفهمه که تو امریکا ما با خانواده آشنا شدیم که دختر خانومشون 3 روسری آقای هاشمی سرش میکرد. بسی گفتی چرا 3؟ میگفت برای اینکه از سرم کشیدنش، میخوام اگر اولیو کشیدن دومی بمونه، دومیو کشیدن سومی بمونه. پس کیس وجود داره. یا خانمی که تو مترو داشته راه میرفته و ما باز با وکیلش نشستیم صحبت میکردیم و با خودش، ایشون وقتی داشته راه میرفته یه آقایی داشته رد میشده، شیشه نوشابه الکلیش رو زده به دیوار شکسته. تصور بفرمایید هم شما هم شنوندگان محترم که این شیشه چقدر برنده و خطرناکه، اینو فرو کرده تو صورت این خانم، گفته تو چون اجازه نمیدی من به موهای سرت نگاه کنم، یعنی برای من ارزش قائل نیستی، من باید اینو فرو کنم تو صورتت تا زیبایی صورتت از بین بره. و خانم صورتش به شدت جراحت برداشته بود. خب پس وقتی این کیس ها و این موارد وجود داره یعنی هست، ما هم دنبال همین موارد بودیم تا ببینیم که چقدر در اون کشورها که ادعای دموکراسی هست از این افراد حمایت میشه، که تقریبا در بیشتر موارد حمایت نشده.
نیکو روین نگفتین کدوم کشور را رفتین، فقط اسماشون رو به ما میگید چون فرصت ما هم کوتاه. چند تا سوال میگم
تقریبا اوایل سال 94 سفرمون رو به امریکا کمیسیون مقام زن نیویورک شروع کردیم و من در اونجا پنلیست بودم. تقریبا 2500-600 نفر خانوم از کشورهای مختلف میان هر سال که امریکا اینها رو ملزم میکنه که بیان به اصطلاح رشد و ارتقاء فکری اجتماعی و تحصیلی رو به سازمان ملل گزارش بدن، ولی خود امریکا به هیچ وجه این گزارش رو به کسی نمیده، یعنی از دیگران میخواد که گزارش بدن. بس به امریکا شروع کردیم و وارد اروپا شدیم. در فاز 1 به آلمان، فرانسه رفتیم و سوئد و دانمارک و بعد عرضم خدمت شما به لبنان، ترکیه، در فاز دو به روسیه، هند، مالزی و سفر اروپاییمون رو مجدداً از سمت بالکان اروپای شرقی شروع کردیم. بوسنی هرزگوین رو آغاز کردیم، وارد آلمان، برلین و هامبورگ شدیم و از اونجا وارد بلژیک و بعد فرانسه و بعد نروژ، روسیه و هند و مالزی هم که خب عرض کردم خدمتتون، اونجا هم سفر کردیم و تو هر کشوری تقریبا 2 هفته بودیم و با مهمانای بسیار خوبی بودیم. منتها تونس در آفریقا و زیمبابوه در آفریقا رو ما جداگانه رفتیم، به ویژه تونس و ترکیه و فرانسه به خاطر قانون منع حجابی که اونجا وجود داره برامون خیلی مهم بود که برنامه‌ای خیلی ویژه‌ای هم در این سه کشور داشتیم، حتی با افراد حقیقی، افراد حقوقی، نماینده‌های پارلمان‌ها، رؤسای دانشکده‌ها و بعد هم رفتیم توی به اصطلاح بحث و گفتگو و نشان دادن فعالیت‌های اجتماعی و به قول معروف سوشال سرویس، یعنی خدمات اجتماعی که در اونجا به مسلمانان ارائه میشه. یعنی اینکه مثلا چه تعداد افرادی هستن که به دنبال این هستن که گوشت ذبح حلال، لباس‌های اسلامی و غیره و ذالک و حتی لوازم آرایش اسلامی و قابل استفاده رو به خانواده‌های مسلمان ارائه میده. وقتی رسیدیم دیدیم خود مسلمان‌ها هستن، یعنی بیشتر اینا مثلا فرض بفرمایید خانم مهندسی که در روسیه، ما خانم آنا با هم دیگه ارتباط داشتیم و برنامه خیلی خوبی ضبط کردیم، ایشون مهندس الکترونیک بود ولی چون هیچ جایی به خاطر حجاب بهش کار ندادن تصمیم گرفت که کارخانه تولید لباس‌ها و پوشاک اسلامی بزنه به اسم اراده، که خیلی خیلی کارخانه بزرگ، قشنگ و انصافاً لباس‌های بسیار خوب، گشاد، بلند اسلامی رو در کل روسیه و حتی آذربایجان، تاجیکستان و غیره و چچن و این کشورهای اطراف که قبلا اتحاد جماهیر شوروی بودن اینها رو ارائه میدن.
خانم شیدا نیکون روین رو معرفی بکنم برای شنوندگان محترم. ایشون مدرس دانشگاه، تهیه کننده و کارگردان رادیو تلویزیون و تهیه کننده مجموعه مستندهای تلویزیون با عنوان بیمرز با حجاب هستند که اختصاص داره به گفتگو با بانوان محجبه در کشورهای اروپایی، آسیایی و سایر کشورهای دنیا. خانم نیکوروین، حالا با توجه به اینکه خود شما هم با حجاب کامل در این کشورها حضور پیدا کردید برای ساخت این مستند، مشکلاتی براتون ایجاد شد؟
البته هر کشور با کشور دیگه متفاوت بود. حالا من نمیخوام خیلی اسم کشورها رو ببرم که وقت ما با مشکل روبرو نشیم، چون من واقعا قائلم به اینه که اگر که مثلا یک کارمند فرودگاهی با من ارتباط بعدی برقرار کرده باشه، نباید من به حساب اون کشور یا دولت اون کشور بگذارم، اون فرهنگ اون فرد بوده. من این نکته رو اول بگم خدمتون. ببینید، خب طبیعتا به خاطر این که من هم با حجاب هستم و هم چادری بودم، شاید این تقریبا 60مین یا 70مین سفری بوده که من در ابتدای آغاز بیمرز با حجاب، قبلش این تعداد سفر خارجی رو در به اصطلاح پرونده کارهای فرهنگی و حتی شخصی خودم داشتم. اما نکته اینه که در این سفر خیلی مقید بودم که حتما با چادر باشم، قطعا به جهت اینکه هم با چادر باید جلوی دوربین می‌رفتم و هم بالاخره ما در فعالیت‌هایی که روزانه می‌کردیم یا تصاویر شهری و فضاهای اجتماعی که بعد می‌گرفتیم، یک چیز خیلی جالبی که بهتون بگم اینه که واقعاً برخورد ملت‌ها جناب آقای هاشمی خیلی متفاوت با اون برداشت یا پروپاگاندا یا تبلیغات منفی که دولت‌ها علیه مردم مسلمان به ویژه ایرانیان و محجبه ها و چادری ها دارن. مثلا من کنار برج ایفل در پاریس یه 3-4 تا آقا پسر و دختر خانم دانشجو بودن که معلوم بود که حالا یا دارن میرن دانشگاه کلاس یا دارن برمیگردن. من در حالی که چادرم به چادر به سر داشتم یه نقشه خیلی بزرگی به اندازه 2 برابر مثلا روزنامه اطلاعات و کیهان خودمون باز کرده بودم تو دستم که پشت این نقشه به اصطلاح نقشه اتوبوس بود، یعنی مسیرهای اتوبوس بود، این ورش مترو بود، اون ورش هم مثلا تاکسی و اینا. من خیلی معمولی، البته من در واقع سوال تصنعی پرسیدم، من سوال نداشتم. من رفتم جلو و به انگلیسی بهشون گفتم که ببخشید من میخوام برم فلان جا، میشه منو راهنمایی کنید؟ حالا تصویر بردارم از فاصله 2-3 متری داشت از من فیلم میگرفت، یعنی این کاری بود که من میخواستم انجام بدم و میخواستم به مخاطبین خودمون، به بیننده های عزیزمون، به جوانانمون بگم که ببینید چقدر اینا راحت برخورد میکنن، یعنی خود مردم عرض میکنن. با هم دیگه هی زدن تو گوگل سرچ کردن، جستجو کردن، هی این به اون گفت اون به اون گفت، داشتن به اصطلاح تلاش میکردن 3-4 تاشون که به من بهترین مسیر رو پیشنهاد بدن که هم کم خرجتر باشه و هم زودتر برسم و خیلی عادی با من برخورد کردن و منم در نهایت ازشون تشکر کردم، اونا هم هی بله. گفتن یور ویلکام. ببینید میخواستم من این نتیجه رو بگیرم که برخلاف تصور ما، مردم کشورهای دیگه نسبت به محجبه ها و نسبت به مسلمانان خیلی احترام بیشتری قائل هستن تا آنچه که در رسانه ها و مدیا داره صورت میگیره که وجهه مسلمانان رو در کشورهای دیگه تخریب بکنن. حتی ما تو همین کار بیمرز با حجابمون چند تا کلیپ پیدا کردیم از یوتیوب که برام خیلی مهم بود، که دختر خانم آقا پسری مثلا وارد مترو شده بودن و یک دوربین مخفی از دور از اینا فیلم میگیره، یکیشون شروع کرد به صورت تصنعی به این خانمی که کنارش بود و از تیم خودش بود ایراد گرفت که این چه سر و وضعی داری، با این قیافه برای چی میای؟ تقریبا اکثر افرادی که تو کابین مترو بودن به همین آقای معترض اعتراض میکردن که به شما چه ارتباطی داریم، دلش میخواد اینجوری بپوشه؟ کسی به شما گفته اینجوری بپوش؟ کسی به شما نگفته اینجوری بپوش یا نپوش؟ به ایشون هم گفتن اینجوری نگفته کسی، خودش دلش میخواد. یعنی مردم خیلی بیشتر سهم و تعامل و مفاهمه با هم بیشتر دارن تا اینکه مثلا شما در یک سفارت خونه ای مثل سفارت امریکا، بعد از اینکه من 3 بار رفتم، دفعه اولی که ما به سفارت امریکا در یکی از این کشورهای همسایه مراجعه کردیم، به ما گفتن که شما باید عکس بدون روسری بدید تا ما به شما ویزا بدیم. ما گفتیم به هیچ وجه، ما میخوایم بریم کمیسیون مقام زن نیویورک برای حقوق زنان صحبت کنیم و کار کنیم. اگه برای ورودمون هنوز حق اینو نداریم که لباس و پوشش خودمون رو انتخاب بکنیم. جالب اینجا بود که آقای هاشمی، من به اون آقا که بعدن فهمیدم کنسوله در سفارت، بهش میگفتم که پاسپورت منو برگردون، من نمیخوام برم امریکا، میگفت بر نمیگردونم، شما برو اون استدیویی که روبرو هست عکس بی حجاب بگی برای ما بفرست، برای ما بیار. که بعد ما مقاومت کردیم، بعد از اینکه مقاومت کردیم گفت بعد از سفیر استعلام کنم. از سفیر که استعلام کردن، آقای سفیر اجازه داد استثناءً اون روز به همه عکس حتما از همه عکس بی حجاب بگیره، ولی از من و همکارم عکس با حجاب چادری گرفتن. و جالبه که ما تو اون سفر وارد امریکا که شدیم، حتی وقتی کالیفرنیا برای سخنرانی دعوت شده بودیم رفتیم، خیلی دلم میخواست به عنوان یه رسانه‌ای برم هالیوود رو ببینم و رفتیم از صبح تا شب وقت گذاشتیم که به هر حال یه خود از بلوف‌ها و به اصطلاح خودهای به قول معروف سینمایی رو ببینیم. اونجا هم با چادر وارد شدیم، هر دومون با چادر بودیم.
خانم نیکو رویم، ما فقط 15 ثانیه فرصت داریم.
بله. و پس هر کسی که بخواد، هر جوری که بخواد میتونه باشه و این مهمه. و برای آمریکایی ها هم خیلی مهم بود که ما روی هویت اسلامی ایرانیمون پافشاری بکنیم که بعد بهمون ویزامون رو دادن.
بسیار خیلی ممنونم ازتون، دوست داشتم که بیشتر باهاتون صحبت کنم، فرصتمون کوتاه بود. سرکار خانم شیدا نیکوروین،
ان شاء الله دوستان میتونن در اینستاگرام پیج بیمرز با حجاب رو ببینن.
خیلی ممنونم ازتون، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، خدا.